خارج اصول استاد سید جواد شبیری 9 دی 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مرحوم آخون، ما یه مقدار عقب داریم میاییم جلو، یک معنا از مبحث صابه بعدش اومدیم مبحث سادس، بعد از مبحث سادس یه مبحث خامس، همینجور این شکلی. نه، چون مبحث خامس بحث مفصل داره، توسلی تعبدیه، اینو گفتیم بذاریم بعدتر. یه مقداری هم وابسته به این بحث های مربوط به مبحث سادس هم هست، که اصلا نحوه دلالت های اطلاقی به چه شکله، اینه که ترتیب یه قدری به هم زدیم. دیگه ادامهش نمیدیم، حالا همون مقداری که تا حالا یه چیزایی نمیشتم، ولی دیگه حالا همون مقدار بس. المبحث السادس قضیت و اطلاق صیغه کون الوجوب نفسیاً تعیینیاً عینیاً لکون کل واحد مما یقابلها فیه تقیید الوجوب و تضیق دائرته فاذا کان فی مقام البیان ولم ینسب قرینتاً علیه فالحکمتو تقتضی کونه مطلقا وجب هناک و شیء آخر اولا اتیه به شیء آخر اولا اتا بهی آخر اولا. ما در واجبات یه سری تقسیم بندی هایی داریم. واجب گاهی اوقات نفسی هست، گاهی اوقات غیری، گاهی اوقات تعیینی هست، گاهی اوقات تخییری، گاهی اوقات عینی هست، گاهی اوقات کفایی. مرحوم آخون می‌فرماید که اطلاق صیغه امر اقتضا می کند که واجب نفسی باشد نه غیری، تعیینی باشد نه تخییری، عینی باشد نه کفایی. چون در هر سه تقسیم بندی یکی از اقسام واجب اطلاق داره، یکیشون قید داره. واجب نفسی یعنی شیئی که واجب است، چه شیء دیگر واجب باشد چه نباشد، به خلاف واجب غیری که وجوبش تنها در صورتی هست که للمقدمه واجب باشد. واجب تعیینی در صورتی واجب است که انسان عدل واجب رو نیاورده باشه، چه عدل، چون عدل نداره مطلق هست. ولی واجب تخییری در صورتی واجب است که انسان اون عدلش رو نیاورده باشه، اگر عدل آورده باشه این دیگه واجب نیست. واجب عینی هم همین هست، شما در صورتی براتون واجب هست که این کار رو انجام بدهید که دیگری انجام نداده باشد، اگر دیگری انجام بدهد دیگه بر شما واجب نیست. پس بنابراین واجب نفسی و واجب تعیینی و واجب عینی، هر کدامشون در مقابلش یک واجب دیگری قرار دارد که یک نحو تقییدی به وجوب میزند و دایره وجوب را مزیق میگرداند. اطلاق صیغه امر اقتضا میکند که چنین تقیید و تضیق دایره‌ای وجود نداشته باشد. خب این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند این مطلب رو در مباحث مختلفی بهش اشاره کرده، این عبارت‌های دیگه‌اش رو هم اشاره کنم مفید هست. یکی در صفحه 186 در صفحه 186 در بحث این که اجتماع امر و نهی آیا واجب جایز هست یا جایز نیست، میگه این بحث اجتماع واجب و حرام در جمیع اقسام واجب و حرام میآید، اختصاص نداره به واجب نفسی تعیینی عینی، در همه اقسام میآید. بعد ایشون میگه و دعو الانصراف الى نفسیین تعیینیین عینیین فی مادتهما غیر خالیت عن الاعتصاف و ان سلم فی صیغتها مع انه فیها ممنون. میگه این که ما بگیم کلمه واجب اگر به کار ببریم، واجب این یعنی واجب نفسی تعیینی عینی، این درست نیست. البته ممکنه شما در صیغه امر یه همچی انصرافی کسی قائل بشه، تازه اونم ممنوعه، ولی در مادهش که دیگه اصلا هیچ وجهی نداره. بله در اون صیغه به وسیله مقدمات حکمت و اطلاق ما این نفسی تعیینی عینی رو نتیجه میگیریم، ولی اون نفسی تعیینی عینی شرطش این است که مقدمات حکمت تام باشه، ولی در بحث اجتماع امر و نهی چون ملاک بحث عمومیت داره، خودش قرینه است برای اینکه حکم در جمیع اقسام جاری هست، بنابراین نمیتوانید شما اون رو اختصاص بدهید به یک قسم خاصی. میشود این شکلی فرمودن. عرض کنم خدمت شما این یک عبارت. یک عبارت دیگری در صفحه 233 دارم که به خصوص این عبارت خیلی محل حرف و حدیث قرار گرفته. در بحث این که آیا عرض کنم خدمت شما ادوات شرط مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که بعضی ها استدلال کردند بر مفهوم. خب اصلا ایشون ابتدا متذکر میشن که مفهوم متوقف بر این هست که ما بگیم ادوات شرط دال بر لزوم به نحو لزوم و ترتب به نحو لزوم و ترتب بر علت منحصره باشه، چون لزوم گاهی اوقات ملزوم یک شی یک علت منحصره داره و به علت منحصره اگر مرتفع شد دیگه شی هم مرتفع میشه، خود مفهومه دیگه، مفاد مفهوم. ولی ایشون میگه که بعضیا گفتن که علاقه لزومیه اطلاقش انصراف داره به علاقه لزومیه انحصاریه. ایشون میگه این مطلب درست نیست، انحصار توضیح میدن. بعد میگن انقلت نعم لکن نهو قضیت الاطلاق به مقدمات الحکمت، همین هست که ما بگیم علاقه لزومیه مراد علاقه لزومیه انحصاریه است. کما ان قضیت اطلاق صیغه الامر هو الوجوب النفسی. و بعد اینجوری، بعد ایشون میگن نه، این مقدمات حکمت در جایی هست که اطلاق در جایی شکل میگیرد که مقدمات حکمت تام باشه، و مقدمات حکمت در جایی که مفاد معنای حرفی باشه اونجا شکل نمیگیره و در بحثش ادوات شرط شکل نمیگیره. خب این اشکال پیش اومده که خب مگه چه فرقی بین ادوات شرط و هیئت هست؟ هیئت امر هم معنای حرفی است دیگه، معنای حرفی هیئت امر که چه تفاوتی داره؟ خب این اشکالی هست که اونجا مطرح شده. خب خیلی از آقایون گفتن که اینا با هم دیگه تناقض دارند و عرض کنم قابل جمع نیستن. عرض من این هست که مرحوم آخوند در یک کلام که متناقض حرف نمیزنه، در یک کلامی که حالا اگر در بحث ادوات شرط به بحث دلالت امر و صیغه امر بر وجوب تعیینه اشاره نکرده بود، شما بگید که ایشون حواسش نبوده که در بحث دلالت امر، دلالت صیغه امر بر وجوب به این مطلب اشاره کرده. شما بگید اینجوری مفاهم، ولی ایشون از خونم خدمت شما هیچ در همون جا تصریح داره، میگه مقدمات حکمت اقتضا میکند دلالت صیغه را بر وجوب تعیینی، ولی این مقدمات حکمت در ادوات شرط جاری نمیشه چون ادوات شرط معنای حرفیه. اگه شما میگید ادوات صیغه امر هم ادوات شرطی، خب یه تناقض توی کلام واحد اینجا وجود داره. بعد آقای روحانی تو منتقل اصول خواستن یه جوری حل کنن که آقای شهیدی بهشون اشکال میکنن، حالا من وارد اون بحثاش نمیخوام بشم. من فکر میکنم مرحوم آخوند قبول نداره که حیات معانی حرفی است. حیات معنای حرفیه بودن رو من مخون قبول نداره. این که شما حیات رو معنای حرفیه، حیات غیر از ادوات شرطه، ادوات شرط این شرطیه است، اون حرفه، ولی ادوات شرط رو ایشون حیات رو قبول نداره. حالا یه نکته دیگری اینجا من عرض بکنم، بعد بحث رو پی میگیریم.
چون از آموزون و لحاظ و قبول نداشت مرحوم آخون، اینا رو میگن به از آموزون و لحامه.
نه، حالا اون یه بحث دیگه هست، و از آموزون و لحام و از آموزون و لحاظ غیر از بحث معانی حرفی هست. معنای حرفی این هست که استقلال به لحاظ ندارد و از اون حرفایی که مطرح هست. اون ممکنه عرض کنم در مورد معنای حرفیه هم ما بگیم وضع عام و ذول عامه، ولی با این حال استقلال در مفهومیت ندارن، اونا ربطی به این بحثا نداره. خب یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، کل این بحثایی که اینجا مطرح شده با یک نگاهی به مقدمات از دفع شما درد نکند. شکر. با یک نگاهی به مقدمات حکمت هست که ما اصلا مقدمات حکمت رو اونجوری نمی‌بینیم و نحوه بحث که در مقدمات حکمت ما داریم متفاوت هست با نحوه بحثی که آقایون دارن. کل اصلا مدل بحثی که مثلا شهید سعد، آقای شهیدی و آقای روحانی اینا تو این بحثا دارن، گویا ذهنیتشون ذهنیتی هست که ما با اون ذهنیت موافق نیستیم. ببینید، ما در بحث مقدمات حکمت عرض کردیم که این که فرض کنید مثلا ما میگیم العالم و واجب الاکرام، مثلا حالا این کلمه العالم آیا مراد از عالم اگر صنف خاصی از عالم ها باشه این مجازه، مراد از عالم عالم عادل باشه مجازه، و عالم معناش به گونه ای هست که تمام اقسام عالم رو میگیره. ما بود در بحث مفاد اسماء اجناس این بحث مفصل طرح کردیم. اینکه ما بخوایم عالم بگیم مرادمون خصوص عالم عادل باشه این مجاز است مطلقاً. اگر مراد ما از عالم خصوص عالم باشه ولی تقدیری در کلام باشه، به اصطلاح مجاز در حذفی در کلام باشه، اون هم خلاف اصل است و اصالت عدم تقدیر اونو نفی میکنه و نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست. همچنین در اسنادی که در جمله هست، اگر بخوایم اسناد رو اسناد غیر ماهو الله بگیریم، یعنی حکمی که مربوط به بعضی از اصناف عالم هست، به کل طبیعت عالم بخوایم نسبت بدیم، خب مجاز در اسناد هست، اصالت الحقیقه در اسناد اقتضا می کند که مجاز در اسنادی رخ نداده باشد. بنابراین جای مقدمات حکمت این جاها نیست، جای مقدمات حکمت کجاست؟ جای مقدمات حکمت ما اینجور عرض کردیم که اسناد قضیه حملیه با قضیه مهمله سازگاره. فرض کنید ما میگیم الحیوان و انسانون، همین که بعضی از افراد حیوان انسان باشند برای صدق الحیوان و انسانون کافی هست، لازم نیست همه افراد حیوان انسان باشند تا الحیوان انسانون به معنای حقیقی او بتواند اطلاق شود. همین که فل جمله بین حیوان و انسان اتحادی وجود داشته باشد کافی هست. بنابراین اگر ما بخواهیم بیان کنیم که چه تعدادی از حیوان ها انسان هستند، نیازمند یک سور هستیم. مثلا در جمله الانسان و حیوانون، برای اینکه ما بیان کنیم که همه افراد انسان حیوان هستند، نیاز به اضافه کردن لفظ کل هستیم، کل انسانن حیوان. دلالت وضعیه کل اقتضا می کند که اتحاد بین همه افراد انسان و حیوان باشد. همین مفاد رو گاه به جای دال وضعی با یک دال سکوتی که عدم ذکر قید هست بیان میکنیم، که عرض کردیم این دلالتش هم از صنف دلالت عرفیه است، اینا بحثاش سابقا شد. بنابراین مفاد سکوت که مقدمات حکمت تعبیر کرد، اونم ما در بحث مقدمات حکمت هم گفتیم مثلا مقدمات حکمت این شکلی که آقایون میگن این شکل هم درست نیست. اون چیزی که منشأ دلالت بر استیعاب حکم برای جمعی افراد هست در مقام بیان بودنه، این مقدمه به درد بخوردن اینجا هست. اون سایر مقدمات در جاهای دیگه به درد میخوره، نه در اینجاها. اون را الان توضیحاتشو قبلا ما دادیم. بنابراین ببینید وقتی شارع میگه سله، ما سله رو وقتی بخواهیم به شکل یک قضیه حملیه بیان کنیم، اینجا بهترین راه برای فهم دقیق این بحث ها این هست که مفاد قضیه انشاییه و مفاد قضیه طلبیه رو به صورت یک قضیه حملیه بیان کنیم، بحث رو روی این قضیه حملیه ادامه بدیم. سله یعنی الصلات و واجبتون. خب الصلات و واجبتون ممکنه همه صلات ها واجب باشند، چه صلاتی که همراهش وجوب امر دیگری باشد، چه صلاتی که همراهش وجوب امر دیگری نباشد، چه صلاتی که اتیان به امر دیگری در کنارش باشد چه نباشد، چه صلاتی که کس دیگری اون صلات رو آورده باشد یا نیاورده باشد. این سه جور اطلاقی که اینجا مرحوم آقای آخوند مطرح کردن در مورد واجب نفسی و واجب تعیینی و واجب عینی، همه اینها رو در اینجا میتونیم پیادش کنیم. خب این اطلاق اقتضا میکند که اتحاد صلات با وجوب در جمعی افراد صلات وجود داشته باشد، اختصاص به قسمی دون قسمی نداشته باشد. این به این شکله. اینجا مثلا شیخ صدر بحث رو به دو شکل مطرح کرده که آیا دلالت بر مثلا وجوب تعیینی، وجوب نفسی تعیینی عینی از کجا هست؟ یکی گفته به اطلاق وجوب، یکی به اطلاق ماده. نمیدونم این تقسیم بندی هایی که مرحوم آقای صدر اینجا تو بحث مطرح فرمودن، اینا اصلا ما چیزی به نام اطلاق ماده مثلا اصلا نداریم. اطلاق ماده به این بحثا ربطی نداره. اطلاق ماده برای جلوگیری کردن در اون اصالت الاطلاقی بود که ما قبلا عرض کردیم. اصالت الاطلاق اقتضا میکند که موضوع حکم ما الانسان باشد، نه الانسان العالم مثلا الانسان حیوانون. این اصالت الاطلاق اقتضا میکنه انسان موضوع عالمون باشد. اینجا هم اصالت الاطلاق اقتضا میکند الصلات و واجبتون الصلات موضوع باشد، نه الصلات مقیده به یک قید خاصی. و این الصلات مقیده به قید خاصی اگر بخواد موضوع وجوب باشه، نیاز به یک قرینه لفظیه دارد، جایی که قرینه لفظیه یا قرینه بی قرینه، حالا یا لفظیه یا لبیه، اونش خیلی لفظیه بودنش مهم نیست. اگر اینجور چیزها نباشه اطلاق اقتضا میکند که موضوع حکم ما عرض کنم صلات باشد. بی مقدمات حکمت هم اصلا ربطی نداره، در مقام بیان بودن اینجا دخالتی نداره، اون نبض اصلی مقدمات حکمت، مقدمه اصلی که مقدمات حکمت هست، بحث در مقام بیان بودن هست. چه متکلم در مقام بیان باشد چه متکلم در مقام بیان نباشد، اگر قرینه‌ای بر تقیید موضوع به قیدی نداشته باشد موضوع مطلق است. به این بحثا ربطی نداره که در مقام بیان هست در مقام بیان نیست، چون عرض کردم مهمترین بحث مقدماتی که همین در مقام بیان بودن است. در مقام بیان بودن هم یعنی در مقام بیان موضوع قضیه حملیه، در مقام بیان سور قضیه. اونا توضیحاتش رو قبلا در بحث مطلق و مقید مفصل ما بهش پرداختیم. بنابراین این بحثات اصلا ذهنیتی که اینجا تو کل این بحث کلمات آقایون حاکم هست، تقسیم بندی های مختلفی برای نحوه اطلاق میکنن، آیا اطلاق هیئت است، اطلاق واجب است، نمیدونم اطلاق ماده است، تعبیراتی که تو کلمات منتقا هست، کلمات آقای صدر هست، کلمات آقای شهیدی و بزرگان دیگه هست، اینا همه با ذهنیت هایی که ما در این بحث داریم منافات داره. یه نکته ای رو اینجا هم من ضمیمه بکنم، تو این دو بحثی که مرحوم آقای آخوند مطرح کردند، یعنی بحث عرض کنم خدمت شما اجتماع امر و نهی و بحث مفهوم، در هر دو بحث دو تا بحث رو مطرح کردن. یکی این که گفتن انصراف ندارد واجب به قسم خاصی، انصراف نداره، ولی مقدمات حکمت رو قبول کردن و حالا بحث کردن که آیا مقدمات حکمت، یعنی انصراف و مقدمات حکمت دو چیزه. اینا ما در جای خودشی مطلب عرض کردیم که انصراف مجراش با مقدمات حکمت تفاوت داره. انصراف یا در جایی هست که لفظ اسم جنس تجوزن به یک صنف خاصیش اطلاق میشه. مثلا فرض کنید که شما کلمه مرد رو میخواید بگید منصرف است به کسی که علائم مردانگی درش ظاهر شده باشه، شجاع باشه، نترس باشه، امثال اینها. ممکنه تجوزن بگید کسی که خلاصه مردانگی داشته باشه، صاحب القدره باشه، صاحب السنخته باشه. بعد اما کسی که این نشانه های مردانگی رو نداشته باشه، این اصلا مرد نیست. یعنی کلمه مرد رو تجوزن بر یک صنف خاصی به کار بردیم. یا اشباه الرجال ولا رجال کن، نه اون کسی که ازش علائم مردانگی و لوازم مردانگی بروز نمی کند اون اصلا مرد نیست. یه جور دیگه یعنی انصراف منش قرینه برای مجازه در کلمه. یک موقع انصراف قرینه هست در مجازه در حذف. مثلا ما در بحث صوم میگیم المریضو لا یجب علیه الصوم، ما میگیم به تناسبات حکم موضوع کلمه مریض منصرف است به مریضی که یذر رو به صوم. مثلا یعنی یک قیدی کلمه مریض دارد که اون قید به انصراف اون قید را میرساند، انصراف به معون به اصطلاح پا پشوانه تناسبات حکم موضوع اقتضا میکند که موضوع المریض لا یجب علیه الصوم در این قضیه لا یجب علیه الصوم در بر مریض حمل نشده باشد، بر المریض الذی یضر به الصوم حمل شده باشد. اینا بحث انصراف مربوط به همون مراحل قبل از مقدمات حکمت است، یعنی جایی که مفاد افرادی کلام تعیین میشه نه مفاد مجموعه جمله. اینو توجه بفرمایید، ممکنه ما بگیم انصراف در کل بعد از این که کل جمله شکل میگیره انصراف میاد، اون بحث این نیست که انصراف کی میاد، ولی انصرافی که در کل جمله میاد مفاد اون مفرد رو مشخص میکنه، موضوع رو تعیین میکنه، به خلاف مقدمات حکمت. مقدمات حکمت در مقام بیان بودن مفاد محدودهی که این حمل در اون محدود صادقه، ما میگیم کل عالم یجب اکرامه، در واقع میخواییم العالم یجب و اکرامه تعیین کنیم که اتحاد عالم و وجوب اکرام در مورد همه عالم هاست. مقدمات حکمت مفادش اینه، ولی بحث انصراف موضوع رو برای مشخص میکنه، نه مقدار از موضوع که با محمول متحد هستن. محمول توی انصراف اینها محط انصراف محمول نیست، محط انصراف خود موضوع است. علی تقدیر اینو میخوام عرض بکنم، اون چیزی که در بحث مقدمات که در مقام بیان بودن آن را میرساند غیر از بحث انصراف، اینه که مرحوم آخوند تو هر دو جا هم تاکید میکنه که انصراف رو انکار میکنه شدیداً در مورد در مقام بیان بودن و مقدمات حکمت، انقلت قلت میکنه حالا حرف نیست و امثال اینها. خب حالا این یه نکاتی در این بحث. یه نکته ای من میخواد اینجا فقط عرض بکنم بحثو ببندم، بحث این که حالا نمیدونم در مقام بیان مقدمات حکمت در مفاد معانی حرفیه میاد نمیاد. اصلا ما نگاهمون این بحث اسمی و حرفی و این حرفا نیست، ما بحثمون این هست که عرفاً قضیه‌ای که برای بیان این که اتحاد موضوع و محمول در جمیع افراد موضوع می آید می توانیم به سکوت اکتفا کنیم. سکوت عرفاً دال بر سعه دایره اتحاد موضوع و محمول میتواند باشد. این مفاده، حالا اسمشو هرچی میخوایید بذارید، هرچی نمیخوایید بذارید، نمیدونم معنای حرفیه معنای غیر حرفیه، اینا خیلی تو این بحثا به نظر میرسه نقش نداره. این یه نکته. یه نکته هم اینجا ما عرض بکنم، ما اساسا بین حروف و مفاد اسناد فرق میذاشتیم. حروف رو معنای اسناد نسبت میدونستیم، حروف رو معناش، حروف های متعارف والا، نه همه حرف ها. خب یه حرف هایی داریم که مفادش هیئت نیست، مثلا یای ندا، پای تنبیه، اونا رو کار ندارم، نمیخوام بگم همه حروف مفادش نسبت هست. بعضی حروف مثلا حرف جر، حرف جر امثال اینا، این حروف معنای نسبت دارن. معنای نسبت رو توضیحشو میدادیم که دوتا معنای افرادی رو در عالم ذهن به همدیگه میچسبونن، یک معنای افرادی واحد درست میکنن. این معنای نسبت هست، یعنی ارتباط بخشیدن به دوتا مفهوم در عالم ذهن. دوتا مفهوم رو که به نحوی از آنها استقلال دارن در عالم ذهن، اینها رو با هم دیگه تبدیل میکنن به اجزاء یک مفهوم وحدانی. این معنا که معنای حرفه، این معنا که معنای نسب ناقصه هست، این معنا در حیات جملات تامه نمیاد. اسناد از سنخ نسب نیست. ما اینو مکرر عرض کردیم، نسب جایی هست که خود مفهوم نسبت در اون، یعنی معنای حرفی که ما میخواییم معنا کنیم، که دیگه اصلا خودش که انه دیده نمیشه در اون مجموع مرکب، فقط جنبه به اصطلاح ملاتی داره که مصالح ساختمان ذهن رو به هم ارتباط میدهد. بعضی از مفاهیم هستند که یک مفهوم مرکب هستند، لابلای این مفاهیم یک ملاتهایی وجود دارد که اجزاء این مفهوم رو به همدیگه اتصال میدهند. معانی حرفیه نقش اون ملات رو بازی میکنه. نسب ناقصه و ادوات داله بر نسب ناقصه نقش اون ملات رو بازی میکنه، ولی اسناد اینجور نیست. اسناد اصلا اینجور نیست، معناش هم مستقله، لحاظ مستقلم داره و بدون لحاظ مستقل. این ما اینا رو اصلا، این که حیات رو هم معنای حرفیه بدانیم، حیات دال بر نسب ناقصه معنای حرفیه. حالا مرحوم آخون ممکنه، نمیدونم حالا مرحوم آخون مرادش این جهاتی هست که ما میگیم یا نه، ولی می توانیم با این ایده‌ای که ما به ذهنمون میرسه، با این ایده ها فرمایشات مرحوم آخون رو تبیین کنیم که ایشون حیات جمله تامه او رو دال بر به اصطلاح، یعنی این یه ممکنه، البته کلمات مرحوم آخون در تبیین مفاد مقدمات حکمت یک دست نیست، یعنی اینجور نیست با عرایضی که ما بیان میکنیم بشه همه کلمات مرحوم آخوند رو تبیین کرد، چون مثلا مرحوم آخوند یه بحثی داره تو مقدمات حکمت که ایشون میخواد یه جایی مطلب رو مطرح میکنه که مقدمات حکمت در مدخول ادوات عموم هم نیاز هست، کل عالمن در اون عالم باید مقدمات حکمت جاری کرد، این حرف اصلا با حرفایی که ما میزنیم سازگار نیست. این تو کلمات مرحوم آخون وارد شده. اینی که نمیخوام بگم که این عرایضی که ما میگیم تمام فرمایشات مرحوم آخون رو میشه بر اساس این عرایض ما تبیین و تفسیر کرد، ولی من میخوام عرض بکنم ممکن است که مرحوم آخون یک درک وجدانی دارد. اون درک وجدانی این هست که بین مفاد هیئت جمله تامه با مفاد حروف فرقه. اینی که در مفاد حروف به دلیل عدم استقلالیت فلحاظ میگه که انه مقدمات حکمت جاری نیست و مقدمات حکمت رو در جملات تامه جاری میداند، ممکنه باز نکرده باشه مرحوم آخون این بحث رو، ولی در لابلای فرمایشات مرحوم آخون این بحث وجود داشته باشد. خلاصه کلام عرض میکنم که ما کلام مرحوم آخون رو، این که آقایون کنه میگن دوتا حرفشون با هم دیگه ناسازگاره، دوتا حرفشون نیست، صدر و ذیل یک کلام ناسازگاره. اگه اینجوری که آقایون تفسیر میکنن دوتا حرفی که در دو جای مختلف زدند و با هم دیگه فاصله دارن نیست، تو بحث مفهوم شرط تو خود اون صدر و ذیل داره. صدر و ذیلش این مطلب هست، باید یه جوری کلام ذهنیت مرحوم آخون رو تفسیر کرد که قابل حل باشه. ما اینجوری میخوایم تفسیر کنیم که حیات اسنادیه، یعنی حیاتی که دال بر اسناد و ما یسه خستکوت علیه هست، آقایی نسب تامه تعبیر میکنن، ما میگه اصلا نسب نیست، حیاتی که دال بر جمله تامه هست، اون حیاتشون حرف نمیدونه. اگر هیئت رو هم حرف بداند، هیئت دال بر نسب ناقصه رو حرف میداند، نه هیئت دال مثل هیئت اضافه، مثل هیئت وصف، امثال اینا رو ممکنه حرف بدانه، ولی هیئتی که دال بر نسبت تامه هست او رو دال و اطلاق صیغه رو از این زنخ می داند. اطلاق صیغه یعنی اطلاق جمله طلبیه. اسناد ما چند جور اسناد داریم؟ اسناد خبریه، اسناد طلبیه. میگه این اسناد طلبیه هیئتش یک اثر هیئته، این اختضا میکند که اون وجوبی که ازش فهمیده میشه وجوب نفسیه تعیینیه عینیه باشد، وجوب نفسی تعیینیه عینی باشد. و به نظر میرسد که ما حالا رو مبانی خودمون که اصلا کاملا این رو قبول داریم، این مطلب رو کاملا قبول داریم و میگیم کاملا درسته، ولی حالا اون مبانی که ما تو ذهنمون هست آیا مرحوم آخوند هم به اون ملتزم هست یا ملتزم نیست، تفصیلا ممکنه ملتزم نباشه ولی در فراسوی ذهنیت مرحوم آخوند یه همچی معنایی وجود داشته باشد. این محفله این بحث که دیگه
حیات حرفیه توی اسناد تام اگه نمیتونه اصلاح پیدا کنه، خود حیات حرفیه میتونه توی اسناد استفاده
کنه. حالا دیگه وقت گذشته، بعدا انشالله بعد از ظهر تو کلاس صحبت بکنه در موردش. این حالا کلام آقای روحانی رو توی منتقا ملاحظه بفرمایید، این بحث رو صحبت میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله صل على محمد وعلى آله.